بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. فرارسیدن ماه غم، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان خوب بیننده، هموطنان بزرگواری که در ایران اسلامی هستید، بزرگوارانی که در جای جای این کره خاکی همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. ما به هر شکلی که شده باید اقامه عزا بکنیم برای امام حسین. حالا من این رو عرض میکنم برای بزرگوارانی که در خارج از کشور هستند، به اندازه در واقع آویزون کردن، نمیدونم نصب کردن یک پارچه مشکی، یک بنری، یه چیزی که نماد عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام باشه، سر در منزل، بیرون منزل، حتی تو خونه خودمون این حال هوای عزای امام حسین علیه السلام رو انشالله داشته باشیم. اونایی هم که دستشون بهتر میرسه، بیشتر میرسه، ارتوانشون هست، در محافل تقایا حسینی ها، مساجد، انشالله اقامه عزای امام حسین علیه السلام که جزء شعائر الهی هم هست، پرشورتر و پرشکوهتر از سالهای گذشته انشالله برپا کنیم و برگزار کنیم. ما در برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. بزرگوارانی که در ایران اسلامی هستن، راه ارتباطی براشون زیرنویس میشه. بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، از طریق فضای مجازی، از طریق تلفن میتونن تماس بگیرن، پیام بدن، سوالات شرعی و احکام خودشون رو مطرح بکنن. انشالله پاسخگو خواهیم بود و مهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ربانی هستن. حاضر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و فرارسیدن ایام محرم را تسلیت عرض می‌کنم.
ممنون و متشکرم. حالا عزیزان خوب بینندن با ما همراه هستن و سوالاتی که همین ابتدای برنامه ارسال کردن متناسب این ایام هست. اتفاقا در مورد پوشیدن لباس مشکی برای امام حسین علیه السلام استاد پرسیدن، مگه نمیگن که لباس مشکی مکروهه؟ آیا واقعا برای امام حسین پوشیدن هم کراهت داره؟
لباس مشکی برای نماز مکروهه، اما چون تعارض پیدا میکنه با اقامه شعائر الهی و اقامه شعائر، برپا داشتن شعائر دین و کراهت لباس سیاه در نماز، اینها با هم تزاحم داره.
دسته.
وقتی که با هم تزاحم داشته باشن، ما باید رعایت اهم رو بکنیم، ببینیم کدومش اهمیتش بیشتره. و چون اقامه عزای امام حسین و برپا داشتن شعائر امام حسین و شعائر دین از اهمیت بیشتری برخورداره، لذا آقایون فتوا میدن که در دهه محرم لباس سیاه بپوشید.
بله.
و این اهمیتش مقدمه بر اون کراهت لباس سیاه در نمازه.
بله. اصلا توصیه و سفارش هم شده. بله. دیگه به لباس مشکی، لباس سیاه در ماه محرم. به هر صورت خیلی ها، از قدیم من یادم هست که مادرها پدرها دغدغه‌شون این بود که برای بچه‌ها لباس مشکی تهیه بکنن و مثل امشبی همه لباس‌هاشون رو عوض می‌کنن، لباس مشکی بتن می‌کنن. دیگه نهایتاً تا بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی لباس مشکی بتن می‌کنن. در مورد نذر استاد پرسیدن، گفتم که من نذر کرده بودم که در روز تاسوعا و عاشورای حسینی چای بدم، اما الان با توجه به اینکه هوا نسبتاً گرم هست میخوام شربت بدم، آیا میتونم نظرم رو عوض بکنم؟
اگر که نظرشون متعلق شده به چایی و مقید کردن که چایی بدند، این عوض نکنن نظرشون رو.
بله.
یه موقع هست نظر کردن که مثلا در تاسوعا و عاشورا خرجی بدن، یا مثلا نذر کردن که تو عزاداری کمک بکنن،
کلی یعنی دوام.
بله. در این صورت خب هر چیزی که به نظرشون به مصلحتش بیشتره انجام بدن، اما اگر نذرشون مقید به چایی شده عوضش نکنن.
البته شرطش اینه که نذرشون شرعی بوده باشه دیگه.
بله. ما الان دیگه وارد ماهیت نذر نمیشیم، یعنی اگر بگیم که صیغه خوندن نخوندن، ممکن است خیلی از نذرها اینجوری به اشکال برخوره. ما بر فرض این که نذرشون صحیح شرعی باشه، یعنی صیغه صحیح شرعی، حالا یا عربی و یا فارسی خونده باشن، اسم خدا رو آورده باشن، یعنی یا گفته باشن لله علیه، یا عین ترجمه فارسیش برای خدا بر عهده من است. اگر که صیغه صحیح شرعی نذر عربی یا فارسی ادا شده باشه، نذر صحیحه و باید به مقتضای نذر عمل بشه و تغییرش ندن. ما که میگفتیم تغییر ندن بر فرض این که نذر صحیح باشه.
اگر بله. که همینجوری به تو دلشون گذروندن یا نذر شرعی نباشه میشه تغییرش داد.
بله، اگر صرفا نیت کردند و بر زبان جاری نکردن، یا صیغه صحیح شرعیش را بر زبان جاری نکردن، در این صورت میتونن اونی که به نظر خودشون مصلحتش بیشتره انجام بدن.
بله. آقای حسین، آقای دلاوری عزیزمون از تهران دو تا سوال مطرح کردن. گفتن آیا نماز هدیه به ائمه اطهار را باید به نیابتشان خوان یا ثوابش رو هدیه کرد به آنان؟
هر دوش میشه، یعنی هم میتونند نماز را برای خودشون بخونن، ثوابش رو هدیه بدن به حضرت، و هم میتونن اصلا نماز را به نیابت حضرت بخونن. هر دوش امکان داره.
خب دوستان، این تصاویری که الان دارید به صورت زنده ملاحظه میفرمایید، مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. همونطور که میدونید در شب اول ماه محرم قالب اماکن متبرکه، حالا مشهد هم من دیدم ساعت پیش دارن این کار رو انجام میدن، حرم کریمه اهل بیت هم الان پرچم سبز رو پایین میارن، پرچم مشکی و پرچم عزای امام حسین بر فراز گنبد طلایی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام به اهتزاز در میاد و فکر میکنم حرم امام حسین و حضرت ابوالفضل هم بعد از نماز مغرب و عشا این کار انجام میشه. و بله، ملاحظه میفرمید که پرچم سیاه و عزای امام حسین علیه السلام داره انتقال پیدا میکنه تا بر فراز گنبد حضرت کریمه اهل بیت علیها السلام قرار بگیره. و البته لحظات پیش هم مراسم دیگه در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که افتتاح رادیو محرم، حالا عزیزانی که علاقمند هستن در وسایل نقلیه خودشون این رادیو رو بشنون، روی موج 95.5 FM از همین الان شروع به کار کرده تا پایان ماه محرم به صورت 24 ساعته رادیو محرم رو میتونن بشنون، عزاداری هایی که دوست دارن انشالله حال هوای دلشون عوض بشه. خب بریم ادامه سوال ها. بازم یادآوری میکنم که اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید، از راه های مختلف شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید. دوستانم زیر نویس کردن پیام کوتاهمون 301203، شماره که از طریق فضای مجازی، تلفن ها هم زیر نویس شده، همه با هم در اختیار شما هست. گفتن با لباس خیس شده از مزی میشه نماز خوند استاد؟
بله، مزی چون پاک هست لذا با آب هیچ فرقی نمیکنه، مثل آب که نه نجسته و نه مانع برای نمازه، اشکال نداره. بله
بسیار عالی. باز عزیز دیگه حالا خودشون رو معرفی نکردن، سوالی که برای ما ارسال کردن، گفتن ما میتونیم نذر امام حسین کردیم اما نذرمون رو تغییر بدیم، مثلا به فقرا کمک بکنیم.
این دو صورت داره. یه موقع هست که نذر همینطور که فرمودید نذر امام حسین کردن، گفتن که من میخوام فلان مبلغ نذر امام حسین، مطلق گفتن
کلی. بله خب.
نگفتن عزاداری، گفتن نذر امام حسین. در این صورت میتونن این مبلغ رو به فقیر کمک بکنن، ثوابش رو هدیه بدن به امام حسین.
خب
اما اگر نذر کردن که در عزاداری امام حسین استفاده بکنن، نمیتونن تغییر بدن، باید تو همون عزاداری، حالا تو کلیه شؤون عزاداری، اگر مقید نکردن که کجای عزاداری استفاده بکنن، در کلیه شؤون عزاداری میتونن استفاده بکنن، غذا بدن، چای بدن یا هر خرج دیگه‌ای که از ملزومات عزاداری میتونن انجام بدن. پس اگر نذر عزاداری کردن، باید تو عزاداری استفاده بشه. اگر نذر خاص کردن تو عزاداری، مثلا گفتن قضا میدیم، باز باید به همون جور مصرف بشه. اما اگر به صورت مطلق گفتن نذر امام حسین و مقید به عزاداری نکردن، میتونن در هر راه خیری مصرف بکنن و ثوابش رو هدیه بدن به امام حسین.
بله بسیار عالی. خب ما همچنان برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. یه قاب هم دوستان دارن تصویر زنده نشون میدن، الان شد 3 قاب. حرم حضرت ابوالفضل، بله فکر میکنم حرم نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو برای شما نمایش میدن و یک سمت هم تعویض پرچم گنبد مطهر حرم کریم اهل بیت فاطمه منصوم برام، این هم صحن و سرا و ذریح مقدس آقامون مولامون باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام هست، انشالله نصیب هممون بشه. خب سوال بعدی، گفتن که اگر جوراب نازک باشه میشه بر روی اون مسح کشید استاد؟
در مسح به فتوای شیعه، به فتوای فقهای شیعه، باید ماسح بر ممسوح مرور بکنه، یعنی دست مستقیما روی پا باید قرار بگیره و هیچ حائل و شیعی بینشون فاصله نشه. لذا جوراب نازک هم که باشه، ولو این که پا خیس هم بشه، یعنی ولو این که این خیسی دست از جوراب بگذره و به پا هم برسه، اما صرف اون جوراب مانع صحت نذر میشه، مانع صحت وضو میشه، صحت مسح میشه به فتوای فقهای شیعه.
درست. خب آقای محمد قاسم از کلاله گلستان هم برامون پیام فرستادن، عرض تسلیت گفتن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. گفتن نماز صبح را هر روز قضا بخوانیم اشکال دارد؟ من دقیق متوجه منظورشون نشدم.
اگر منظورشون اینه که من مثلا هر روز نماز صبحم قضا میشه، مثلا اینه، اگر که تعمدن باشه، یعنی شخص بیداره میتونه بلندش نماز بخونه، در این صورت بلند نمیشه و بعد قضاش رو به جا میاره، حتما اشکال داره. البته باز نماز قضاش صحیحه ها،
یعنی باید بخونه قضا.
بله.
نماز قضا رو
باز نماز قضاش صحیحه، یعنی نمیتونیم بگیم که چون عمدن نخونده، چون میتونسته بلند بشه بخونه و نخونده، نماز قضاش صحیح نی. نماز قضا صحیحه، اما حتما معصیت کرده، حتما ترک واجب کرده و حتما در پیشگاه خداوند مسئوله که میتونسته نماز صبح رو بلند بشه بخونه و نخونده. اما حالا یه موقع از شخص خواب مونده و اینها، به صورت اینکه بعضن ممکنه شخص خواب بمونه، این شخص خواب تکلیف نداره، در اختیار خودش نی. اما اگر هر روز خواب میمونه، هر روز این اتفاق میمونه، خب حتما باید برنامه خوابش رو جوری تنظیم بکنه که تو این فاصله به اندازه یک نماز صبح بیدار بشه، حتما میتونه این کار رو بکنه.
درست. وجه دیگه ای که به ذهنتون میرسه در مورد این سوال که هر روز قضا بخوانیم چی میتونه باشه دیگه؟ چون نیاقدار
من الان این احتمال به نظر میرسه که شاید این بوده منظورشون، که هر شاید شاید مثلا یه مسئله دیگه هم هست، این که اگر کسی نماز صبحش قضا بشه آیا میتونه در طول روز هر موقع خواست قضای او را بخونه؟
آره.
یا حتما قضای نماز صبح را باید بذاره تو همون فاصله، مثلا فردا
قبل از ظهر مثلا.
بله، مثلا فرداش تو همون فاصله قبل از طلوع آفتاب قضا بذاره،
زمان خودش.
نه خیر، هر موقع نمازهای قضا را هر موقع که خواست میتونه انجام بده، در طول روز یا در طول شب.
بله. آقای حیدری عزیزمون از انگلیس یه تصویر خیلی قشنگی برامون فرستادن و حی علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا، این رو هم برامون فرستادند و تسلیت گفتن فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام. یه عزیز دیگه‌ای هم خودشون رو معرفی نکردن، گفتن کم کم سیاهی علمت دیده می شود، آثار خیمه های غمت دیده می شود، افتاده سینه ام به تپش های انتظار، از روی تل دل حرمت دیده می شود. سلام به امام حسین علیه السلام هم فرستادن. از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. خواهر بزرگواری گفتن که من خانم خانه‌دار هستم، درآمدی ندارم، در مورد لباس و وسایلی که خمس گرفته وظیفه من چیست؟ نماز خواندن با لباسی که نمیدانم همسرم خمسش را داده یا نه، چه حکمی دارد؟
وظیفه خانم های خونه‌دار اینه که وقتی نمیدونن همسرشون این لباس یا این غذا، این وسائلی که تو خونه هست با چه پولی تهیه کرده، آیا خمس اون را پرداخت کرده نکرده، یا اصلا به پولی که متعلق خمس می شده این وسائل تهیه شده یا نه، باید حمله بر صحت بکنن. وظیفه تفحص هم ندارن، اصلا لازم نیست براشون که تفحص بکنن ببینن با چه پولی تهیه شده، آیا پول خمس داده بوده، آیا اصلا اون پول متعلق خمس می شده نمی شده. اگر نمی دانند و قطع ندارند، وظیفه ندارند که تحقیق بکنند و به کنه مطلب پی ببرند.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. باز در مورد خمس گفتن که منزل برخی از فامیل ها برای غذا خوردن میریم، نمیدونیم که میدونیم که اهل خمس نیستن، ولی نمیدونیم این غذا از مال خمس داده یا نداده هست، وظیفه‌مون چیه؟
اونم هم مثل همونه، یعنی ولو این که این صاحب خونه میزبان ما اهل پرداخت خمس نیست،
بله،
اما ما احتمال میدیم مثلا غذایی که الان در دسترس ما هست از درآمد همین امروزشه، از درآمد دیروزشه، سال برش نگذشته، متعلق خمس نمیشده. اگر این احتمالات رو بدیم تفحص هم لازم نیست، میتونیم استفاده بکنیم.
درست. بسیار عالی. عرض کنم سوال بعدی، گفتن که خسارت زدن به وسیله نقلیه‌ای که جلوی منزل ما پارک کردن و ایجاد مزاحمت کردن، آیا شرعاً اشکال داره؟
بله اشکال داره. یعنی ولو این که اون شخص رعایت حق شما را نکرده و در جای پارک شما پارک کرده، اما باز مالش محترمه، این باعث نمیشه که مالش احترام نداشته باشه و شما بتونید به مالش خسارت بزنید. بله اگر خسارت بزنید ضامنید.
حالا بعضی مثلا می نویسنم که مثلا اینجا پارک بکنید پنچر میشه، یا
بازم حتی اگر نوشته باشن هم حق پنچر کردن ندارن
یا خسارت زدن.
بله ندارن.
عزیزی خودشون معرفی نکردن، من خواهشم این هست که دوستانی که لطف میکنن پیام میدن سوال شرعی مطرح میکنن، اگر مایل بودن اسم و فامیلیشون رو بگن. گفتن که اگر شک بکنیم بین رکعت دو و سه تکلیفمون چیه؟
شک بین رکعت دو و سه اگر که بعد از ذکر سجده دوم بوده باشه، بعد از ذکر سجده دوم شک میکنم الان رکعت دوم است یا رکعت سوم، باید بنا بذاریم بر این که رکعت سومه و نماز را تمام بکنیم، بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونیم.
درسته.
اما اگر که قبل از ذکر سجده دوم این شک را کردیم، هنوز ذکر سجده دوم را نگفتیم، مثلا تو سجده اولیم یا بین دو تا سجده ایم، یا حتی تو سجده دوم قبل از اینکه ذکرش تموم بشه اگر شک کردیم الان رکعت دومیم یا سوم، نماز باطل میشه.
چون یه جایی که در واقع رکعت دو به میان بیاد باطل میشه، منتها شرطش اینه که اگر بعد از سجده دوم باشه باید بنا رو بر سه بگذارن. خب عزیزی 938 چهار شماره پایانیشون 2766 گفتن انگشت زخم شده خون و عفونتش بند اومده، مس درسته؟ انگشت پا شست.
ببینید بعضی ها خیال میکنن که مس فقط باید روی انگشت شست باشه، اینطور نیست. اگر انگشت شست زخمه میتونید رو هر کدوم از انگشت، اصلا انگشت شست زخم هم نباشه میشه رو هر کدوم از انگشتایی که خواستید مس بکشید. یعنی مس الزاماً روی انگشت شست لازم نیست باشه، روی هر کدام از انگشتان که خواستید میتونید مس رو از اونجا شروع بکنید، بعد بیاد از قبه یعنی از برآمدگی پا بگذرد و احتیاطاً تا مفصل مس ادامه پیدا بکنه. پس لازم نیست مس حتماً از روی انگشت شست باشه، که اگر که میپرسن اگر انگشت شست زخمه باید چی کار بکنیم. انگشت شست زخم باشه یا نباشه، من اصلا اختیاراً میتوانم مسحم را از روی هر کدام از انگشتان پا که خواستم انجام بدم.
حالا اگر مثلا منظورشون بیه کل این انگشتا این شکلی باشه، زخم شده،
بله،
خون و عفونتش مند اومده، میشه روی اینها کشید؟
اگر که
مثلا سله بسته،
بله، سله اگر خون خشک نباشد، اون ماده قهوه‌ای رنگ که روی زخم بسته میشه این پاکه و اصلا میشه روش مسح کشید. اما اگر که و اگر سله نیست و زخم هست، نجس هم نیست و آب هم براش ضرر نداره، بازم میشه روش مسح کشید. اشکال وقتی پیش میاد که الان زخم بوده،
بله،
خون هم اومده، الان دیگه خون بند اومده، اما این جاش نجسه، آب هم براش ضرر داره، نمیتونم آب بکشم، اینجا سوال پیش میاد که الان وظیفم چیه. و الا اگر که نجس نباشه یا اینکه فقط یه دونه انگشته باشه، در این صورت هیچ اشکالی نیست. اشکال جاییه که نجس هست ولو الان خونی نیست، اما نجسه و آب هم براش ضرر داره، در این صورت باید یه پارچه روش بذاریم، یه چیزی که با نجاست پا به دستی که میخواییم مس بکشیم سرایت نکنه و روی اون پارچه مس بکشیم. حالا اگر فقط یه قسمت عضو، هیچ مس رو پارچه میکشیم و تا آخر تیمم هم نیاز نیست. اما اگر کل روی پا به این صورته که باید روی پارچه مس بکشیم، رو پارچه مس میکشیم، بعد احتیاطاً تیمم رو هم زمیمه میکنیم و نماز میخونیم.
بسیار عالی. خب اون سوالی که من در مورد خمس و لباسی که شک داشتم خمسش داده شده نشده، خانم خانه‌داری که پرسیده بودن، خانم محمدی از قزوین لطف کردن خودشون رو معرفی کردن، ازشون ممنون هستیم. سوال بعدی که این عزیزمون حالا پرسیدن، دو تا سوال پشت سر هم در مورد انگشت زخم شده، سوال بعدیشون گفتن آب میوه گیری سوراخ شده و چسب زدیم و از خاکی که متنجس شده روی چسبش ریختیم، آیا میشود آب کشیدش؟
سوال خیلی واضح
مبهمه
نیست.
آره، حالا مثلا اینجور تصور بکنید، آب میوه گیری سوراخ شده،
بله،
یه جای چسب زدن، بعد حالا از خاکی که متنجس شده روی چسبش ریختن، اون چسبی که زدن مثلا جای سوراخ آب میگیری یه خاکی ریختن که متنجس بوده،
بله،
حالا میتونن آب بکشن؟
بله، اگر که این خاک الان سفت شده و روی این خاک نجس، آب بکشن روش پاک میشه. اگر عمق این خاک هم نجس، در این صورت مثلا میگن ما اگر آب بکشیم این روش پاک میشه، عمقش نجس باقی میمونه. توصیه من، حرف من به ایشون اینه، شما روش را اگر آب بکشید و پاک بشه ولو عمقش نجس بمونه، خب همین که روش پاکه آب میده و اینها هم به همون روش اصابت میکنه دیگه. یعنی اگر آب خالص به عمقش سرایت نمیکنه که پاکش بکنه، خب آب میوه هم به عمقش سرایت نمیکنه تا نجسش بکنه.
بله.
پس همین روش اگر پاک بشه کافیه. چون اصابت فقط اونجایی که آب میوه باش اصابت میکنه فقط ظاهر این خاکه و شما ظاهرش رو آب کشیدید. اگر میگید باطنش نجسه، خب نجاست باطن باعث نمیشه که ظاهر هم نجس بشه. لذا به نظرم اگر ظاهر رو آب بکشن کافیه.
سیار...
اگر منظور از سوالشون رو درست متوجه شده باشین.
عرض شود که سوال بعدی از سوالی که باز پرسیدن عزیز بینندهی، گفتن که در مورد خمس ما میتونیم خمس مالمون رو بدیم به یکی از فامیلی که فقیر هست؟
حتما باید از مرجعشون یا نماینده مرجعشون، دفتر مرجعشون اجازه بگیرن، چون خمس باید با دست ولی امر، با دست نائب الامام به محتاجین برسه. لذا حتما از دفتر مرجعشون اذن بگیرن و با اذن دفتر اگر اذن دادن به مقداری که اذن گرفتند انجام بدن.
بسیار خب عزیزان خوب بیننده، این برنامه زنده زمزم احکام هست که تقدیم حضوری شما میشه و ما در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما هستیم. فرقی نمی کنه در ایران هستید، هر جای عالم هستید، میتونید ارتباط برقرار کنید با ما از راههایی که دوستانم مرتب در طول برنامه براتون زیرنویس میکنن، هم پیام کوتاه هست، هم فضای مجازی هست، هم تلفن ها که بتونید ارتباط برقرار کنید، سوالاتتون رو بپرسید و ما هم بتونیم جواب بدیم. حال هوای دل های ما امشب حال هوای محرم و عزای حسینی هست و خب میدونید که معمولا مثل چنین شبی خب مجالس و محافل امام حسین و عزاداری ابی عبدالله آغاز میشه و مساجد حسینی ها و تکایا و خیابان ها و کوچه ها همه در عزای امام حسین علیه السلام حالت حزن و غم و اندوه میگیرن، به ویژه کربلا و حرم مولامون سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام که دوستان حالا تصاویر رو هم آماده کردن تو این زمینه برای شما پخش میکنن که تعویض پرچم گنبد سید الشهدا و لحظاتی پیش هم گنبد حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مراسم تعویض پرچمش شروع شده، الان هم در حال تعویض پرچم هستن. نمیدونم دوستان اگه صلاح بدونن بخشی از این مراسم رو ببینیم. باز در خدمتتون هستیم. خب جاتون خیلی خالی هست در شهر مقدس قم. حال هوای شهر ما بسیار حال هوای خاص و ویژه‌ای است و محافل و مجالس عزاداری که از دو سه شب قبل شروع شده، البته به استقبال ماه محرم رفتن و در رأس اون حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که بخشی از حالا کلیپی که دوستان آماده کرده بودن مراسم تعویض پرچم گنبد حضرت فاطمه معصومه که خب معمولاً شب اول محرم این کار انجام میشه و پرچم معمولی که روی اون نوشته یا فاطمه معصومه تغییر پیدا میکنه و پرچم سیاه بر روی گنبد به اهتزاز در میاد، نشان عزایی که معمولا در همه جا هست. انشالله که خدا ما رو جز عزاداران حقیقی و واقعی مولامون اربابمون حضرت محسن علیه السلام قرار بده، اسم ما رو نام ما رو در تومار عزاداران حضرت قرار بده و خدا نصیب بکنه به همین زودی هممون این ذریح نورانی و مقدس حضرت ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم رو زیارت بکنیم و اونجا خلاصه در محضر باب الحوائج هرچی دلمون میخواد با حضرت درد دل بکنیم. خب برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما تو این برنامه جواب میدیم و فرصت خیلی خوبی است که چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، میتونن پیام ها و سوالات خودشون رو برای ما ارسال بکنن. تماس هم میتونید بگیرید، فرقی نمیکنه، ما انشالله بتونیم جواب بدیم. احمد آقای عزیزمون از آمریکا گفتن که من در مسافرت در راه برای چند ماهی نمازم را به قبله اشتباه بیشتر از 45 درجه از قبله خواندم. آیا باید قضای آنها را بخوانم و چند تا نمیدانم دقیقاً چند تا نماز را اشتباه خوندم؟
بله. نمازی که انسان رو به قبله نبوده، اگر داخل وقت متوجه بشیم، یعنی هنوز وقت نماز نگذشته، یعنی اگر صبح هنوز آفتاب نزده، اگر ظهر یا عصر هنوز غروب آفتاب نشده، اگر داخل وقت متوجه بشیم، در صورتی که کمتر از 90 درجه اختلاف باشه نمازمون درسته.
آها، ایشون گفتن 45 بیشتر درجه. از 45 درجه، یعنی احتمال کمتر از 90 درجه.
اگر کمتر از 90 درجه باشه، حتی داخل وقت هم متوجه بشیم، نیاز به قضا، نیاز به اعاده نداره.
خب
اما اگر به 90 درجه برسه،
الان 90 درجه به چه شکل استاد؟
یعنی مثلا قبله اگر این طرفه، خوب. من این طرف بخونم میشه 90 درجه،
یعنی به این شکل این زاویه میشه 90
درجه.
45 درجه تمام وسطش.
بله
این شکلی. الان نمیدونم چجوری
بگم، یعنی اگر قبله،
آره این 90 درجه است، یعنی اگر این سمت قبله باشه به این سمت 90 درجه، تا این حدش اشکالی نداره.
اگر داخل وقت متوجه بشم 90 درجه اشکال داره، تا کمتر
از 90 درجه.
بله. تا کمتر از 90 درجه حتی داخل وقت هم من متوجه بشم، لازم نیست نمازمو از اول بخونم. اما اگر بعد از وقت فهمیدم که قبله رو اشتباه گرفتم، گفتن حتی بیشتر از 90 درجه هم اشکال نداره، تا به 180 درجه نرسیده. 180 درجه یعنی کاملا پشت به قبله. اگر بعد از وقت متوجه شدم بیشتر از 90 درجه هم قبله اگر منحرف بوده اشکال نداره، تا به 180 نرسیده،
یعنی قضا نمیخواد.
اگر به 180 رسید، یعنی پشت کاملا پشت به قبله بودم، در این صورت بعد از وقت هم متوجه شده بودم، باید قضاشو به جا بیاره.
درست، بسیار عالی. اما سوال بعدی که عزیزمون برای ما ارسال کردن و حالا خیلی هم تشکر کردن از شبکه جهانی ولایت و برنامه‌هایی که در این شبکه تقدیم حضور عزیزان میشه، گفتم من در کودکی از جیب پدرم پول برداشتم، خرج کردم، خوراکی خریدم، خوردم، اون موقع متوجه نمی‌شدم این موضوع رو، الان تکلیف شرعی من چیه؟
بحث زمان، یعنی ضامن بودن انسان نسبت به اموالی که از دیگران برداشته یا تلف کرده، این حتی اگر در کودکی هم بوده باز انسان ضامنه. البته وجوب خروج از این زمان مال بعد از بلوغه. من کودک هم که باشم، شیشه مردم رو بشکنم، رو ماشین کسی خط بندازم، پول از جیب کسی بردارم، ولو پدرم، ولو مادرم، ولو برادرم، من بچه هم که باشم ضامنم. اما مادامی که هنوز بالغ نشدم، واجب نیست از عهده این زمان خارج بشم. اما وقتی که بالغ شدم، واجب است که از عهده زمان اون اموالی که در کودکی تلف کردم خارج بشم. لذا ولو کودک هم بودیم ضامن هستیم.
بله.
چون زمان از احکام وضعیه، از احکام تکلیفی نیست. احکام وضعی متوقف بر بلوغ نیست، قبل از بلوغ هم بر عهده انسان میاد. اما وقتی که بالغ شدم باید از عهده این زمان خارج بشم. یعنی الان این برادرمون باید یا از پدر حلالیت بطلبن و یا اون مقدار از اموالی که از جیبشون برداشتن رو برگردونن.
حالا یه وقتی مثلا در کودکی بچه شیطونی میکنه، یه پول رو برمی‌داره، بابا هم متوجه میشه، تنبیهش هم میکنه، این که دیگه تکلیفی نداره ها.
اگر همون موقع پدر متوجه شده و رضایت داده، دیگه لازم نیست.
دیگه مثلا چی آخه رضایت داده دیگه؟
نه، هم که همون موقع
فهمیده دیگه.
بله، همون وقتی پدر اون موقع فهمیده، این یعنی دیگه قبول کرده سی مسئله را مثلا. این دیگه ظاهرا دیگه ضامن نیست. مگر اینکه پدر فهمید، باز هم قبول نکرد، باز هم این براش قابل حل نیست. یعنی باز هم بچه را حلال نکرد به خاطر این کار. در این صورت بله، وقتی بالغ شد باید پرداخت بکنه.
خب خواهر بزرگواری باز از آمریکا برام پیام فرستادن، سوال مفصلی فرستادن و گفتن که در آمریکا قانون به این شکل هست که افرادی که سن و سالشون دیگه خیلی زیاد هست و پیر شدن اینها و درآمدی هم ندارن، ماهیانه حقوقی برای اونها از طریق قانون اون کشور داده میشه. حالا ایشون گفتن که به اصطلاح فرزندان من تا الان به من کمک میکردن برای خرج و مخارج زندگیم. آیا من اصلا چند تا بخش داره سوالشون، آیا من میتونم این حقوق رو از دولت آمریکا بگیرم یا خیر؟
این بستگی به مقررات اون دولت آمریکا داره. یعنی باید ببینیم مقررات اونجا اینجوره که اگر کسی بچه هاش کمکش میکنن این حقوق بهش تعلق میگیره نمیگیره، بستگی به مقررات اونجا داره و حسب اون مقررات عمل بکنه.
پس این موارد این شکلیشون در ادامه مثلا گفتن یه مبلغی هم به عنوان بیمه بازنشستگی برای همسرم هست در ایران، اونها هم دریافت میکنم، همه اینها دیگه مربوط میشه به قانون اونجا دیگه.
بله.
حالا استاد این که مثلا کشوری که شاید مسلمان هم نیستن، مخالف اعتقادات و چیزای ما هم هستن، باز رعایت قانون اونجا لازمه برای ما؟
این که من عرض میکنم موافق احتیاطش رو عرض میکنم، اینی که موافق احتیاطه بخوایم همه فقها مقلد هر کسی باشیم قبول داشته باشن کار ما را، اینه که میگیم که حسب مقررات اونجا عمل بکنن.
خواهر بزرگواری پیام دادن گفتن که آرایش کردن برای خانم ها، حالا یه اصطلاحی هم به کار بوده مثلا زیر ابرو برداشتن و اینها، در ایام محرم عزاداری امام حسین علیه السلام برای خودمون نه در معرض نامحرم اشکال داره؟
حرام نیست، اما خب انسان خودش رعایت حرمت ماه محرم را میکنه. حالا تو دهه اول بیشتر خودش مقیده که رعایت این حرمت را بکنه. قدیم هم من یادم هست اونایی که ریش میتراشیدن تو این دهه رعایت میکردن و این کار را نمیکردن و کلن افراد مقدار مقیدتر میشدن به خاطر رعایت حرمت دستگاه امام حسین. حرام نیست، اما شخص خودش یه باید تشخیص بده که این با حرمت دستگاه امام حسین منافات داره یا نه، تشخیصش با خودشون.
بعد سال بعدی در مورد لخت شدن در اعضای امام حسین علیه السلام و مجالس سینه زنیه، گفتن اشکال داره؟
اگر در معرض دید نامحرم نیست اشکال نداره.
بعد حالا استاد الان مثلا دست شده که جایی که سینه میزنن مثلا، حالا شاید در ایران کمتر باشه، که هم لطمه زنی دارن به خودشون، هم یه جوری سینه میزنن که خون میاد، مثلا گاهی توی مسجد هست، حسینیه هست، خون به جاهای دیگه سرایت میکنه.
اگر مسجد باشه که حتما نجس کردن مسجد حرامه، این مسلمه و این اصلا قابل تردیدم نیست، هیچ کسی هم توی مسئله اختلاف نداره. اگر مسجد هست حتما نجس کردن مسجد حرامه. اگر مسجد نیست در این صورت به اندازه‌ای که خون بیاد یا لطمه به بدن زده بشه ممکنه که دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن اینها را سوء استفاده بکنن، لذا باز به خاطر رعایت حرمت خود امام حسین و حرمت عزاداری امام حسین ما بهانه ندیم به دست کسانی که میخوان از ما بهانه بگیرند و این دستگاه امام حسین را خدشه بهش وارد بکنند. من فکر میکنم هرچه منظمتر باشه و سنگینتر برگزار بشه، معذرت میخوام، به گونه ای که بهانه دست دشمن ندیم بهتره.
خب عبازی خواهر بزرگواری گفتن که در ماه رمضان من به غسل واجب نیاز پیدا کردم، حواسم نبود، لاک روی ناخنام بود و غسل کردم، هم با همون شکل روزه گرفتم و هم نماز صبح خوندم، نزدیک ظهر سر کار متوجه این موضوع شدم، تکلیف من چی بوده؟
نماز را که حتما باید قضاش را به جا بیارن و روزه را هم فتوای مشهور فقها این است که باید غذاش رو به جا بیارن. این که میگیم طهارت از حدث اکبر مثل غسل کردن برای روزه شرط ظاهریه، شرط واقعی نیست، منظور اینه که اگر کسی نداند که اصلا جنوب شده یا نداند که برای روزه باید غسل کرد، در این صورت بدون غسل اگر روزه بگیرد گفتن اونجا روزش اشکال نداره. اما اگر میداند و مانع در اعضا بوده، مشهور میگن که علاوه بر نماز روزش رو هم غذاش رو به جا بیاره.
بله. عرض کنم که گفتن دختر 23 ساله هستم، توی چت با آقای آشنا شدم، برای جلوگیری از گناه خودمون عقد موقت خواندیم. می‌خواستم ببینم این درسته؟
اگر که پدرشون در قید حیات هست یا پدر بزرگشون، پدر بزرگ پدریشون در قید حیات هست، حتما عقد موقت باید با اذن پدر یا جد پدری باشه. لذا عقدی که خودشون خوندن کل عدمه، که انهو عقد نخوندن و هیچ محرمیتی هم حاصل نشده.
درست. بعد حالا مثلا استاد اینجا فرقی نمیکنه به اینکه مثلا خب ممکن دختر خانمی سن و سالش دیگه زیاد باشه، خودش مسئولیت.
بله، این که گفتن 23 سالمه قطعا شامل ایشون نمیشه.
بله.
حالا اگر که سن خیلی بالا رفته، فتوای بعضی از فقها اینه، فتوای بعضی از فقها اینه که مثلا اگر سن دختر 30 سال به بالا باشه یا دختر در معیشت مستقل باشه، معیشتش بر عهده خودش باشه و کاملا امور زندگیش و تمامی تصمیمات زندگیش همه بر عهده خودشه، بعضی از فقها گفتن که این نیاز به اذن پدر نداره. اما باز اون فتوا فتوای شاذ و نادره، فتوای کمه. فتوای مشهور اینه که همه نیاز به اذن پدر دارن.
حالا یه وقت مثلا در حالت اضطرار هست، پسر و دختر نمیخوان به گناه بیافتن، مثلا به این شکل چی؟
نه، یعنی با عقد باطل، اگر فتوا این باشه که نیاز به اذن پدر هست، که الان فتوای مشهور فقها همینه، با عقد باطل رفع اضطرار نمیشه، لذا نیاز به اذن پدر هست.
خب گفتن که معاینه خانم ها توسط دکتر ماما که انجام میشه بعدش غسل نیاز داره؟
نه خیر.
بعد گفتن که برای سونوگرافی آیا خانم ها میتونن در دوران بارداری به دکتر مرد مراجعه کنن؟
ببینید، پیش پزشک غیر همجنس، یعنی مثلا زن بخواد پیش مرد بره، در صورتی جایزه که پزشک همجنس پیدا نشه.
بله.
یا اگر هم پزشک همجنس هست، این کار ازش بر نمیاد، این کار را بلد نیست،
این تخصص لازم رو نداره،
این خبرویت لازم را نداره. و الان هم ما هیچ راه و چاره‌ای نداریم جز این که این سونوگرافی را باید انجام بدیم. نمیشه تأخیر انداخت، ممکنه ضرر برامون داشته باشه. با این شرایط میشه پیش پزشک غیر همجنس رفت. بعد اصلا ممکنه تو این محله نباشه، تو محله دیگه پزشک همجنس باشه یا تو شهر دیگه باشه و ما بتونیم به اون شهر دسترسی داشته باشیم. در این صورت نمیشه پیش پزشک غیر همجنس رفت. به صرف این که الان پزشک نیست، خب ممکنه شما بتونید این سونوگرافی رو به تأخیر بندازید، ممکنه بتونید یه محل دیگه یا حتی یه شهر نزدیک خودتون برید و پیش پزشک همجنس برید. یک مقدار به نظر میاد حساسیت ها کمرنگ شده. یادم هست یه دوستی خانومش را پیش پزشک غیر همجنس برده بود.
بله.
برای ارتوپد. گفت که ارتوپد زن خوب مثلا تو این شهر نبود. خودش برای اینکه یه قطعه یدکی ماشینش را یه مقدار ارزون تر بخره، به شهر دیگه مسافرت کرد.
رفت یه شهر دیگه.
رفت یه شهر دیگه
یه ذره ارزان‌تر بخره.
که اون قطعه ماشین را ارزان‌تر بخره. من بهش گفتم تو اون شهر، اون شهر بزرگ ارتوپد زن متعدد پیدا میشه. شما اینقدر حساسیت به این مسئله نداشتی که برای مداوای خانومت برید اون شهر، اما برای یه مقدار مال که یه مقدار این قطعه ماشین ارزون تر بخری حاضر شدی بری اون شهر. پس معلوم میشه این عسر و حرز نیست، واقعا زحمت آنچنانی نداره. حساسیت های مقدار متاسفانه حساسیت های دینی یه مقدار کمرنگ شده. به نظر میاد که اگر امکان داره که صبر بکنن تا پزشک همجنس پیدا بشه تو اون مکان، یا مکانی که برای اینها قابل دسترسی باشد، پیش پزشک همجنس برن.
راست میگید، نکته خوب اشاره کردید. بعضی وقتا ما برای یه سری خواسته ها و درخواست ها و هزینه های زندگیمون، مثلا برای اینکه یه چیزی روی خود کمتر بخریم یا بهتر بخریم یا چیزای دیگه، یک مسیر طولانی رو میریم، حتی از یک شهر به یک شهر دیگه سفر میکنیم. اما به این موارد که میشه میرسه میگیم دیگه مجبوریم، چاره ای نداریم، در حالی که راههای وجود داره. خب آقای احمدی از هلند استاد پرسیدن که خانم من پاهاش باد زیادی داره، دکتر براش جوراب داده که هر روز صبح باید کسی دیگری جوراب ها را به پایش بکشد تا موقع خواب در بیاورن. برای ماسک کشیدن چیکار باید بکنن؟
اگر که حتی به اندازه یه ماسک کشیدن هم نباید جوراب ها را از پا خارج بکنن و به همین اندازه اندک باز براشون ضرر داره، در این صورت اشکال نداره رو جوراب ماسک بکشن ولی تیمم هم بکنن.
یعنی میشه جبیره دیگه ها.
بله.
حالا یه عزیزی، خواهر بزرگوار خانم یعقوبلو از تهران، سوالشون سوال شرعی نیست ولی خواهر دیگه چون پرسیدن ما مطرح میکنیم، ولی حالا میتونن کاملش رو در برنامه‌های دیگه مطرح بکنن. بپرسن، گفتن اهمیت دهه اول ماه محرم طبق سوره والفجر از قبل بوده یا فقط به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام است؟
خود ماه‌های حرام از قبل از اسلام هم حرمت داشته و حرمت این ماه‌های حرام را اسلام امضا کرده، تأسیس نکرده، حرمتش از قبل بوده. اما شهادت امام حسین و عظمت دستگاه امام حسین یه حرمت مضاعف داده به این ایام.
درست. و البته اون حالا در تفاسیر هم هست که والفجر و لیال عشر بیشتر مقصود همون دهه اول ماه ذی‌الحجه هست.
بله، اون که اصلا به محرم مربوط نیست. من کلن عرض کردم که اصلا
نه، ایشون چون مرتبطش کردم به دهه اول.
نه، من کلن عرض کردم که حرمت ماه‌های حرام از قبل از اسلام بوده، اسلام امضا کرده، تأسیس نکرده. اما خب دهه اول محرم و اصلا ماه محرم به واسطه عظمت امام حسین یه حرمت خیلی خاص پیدا کرده دیگه.
و گفتن چرا ما از ابتدای محرم شروع به عزاداری مراسم میکنیم در حالی که امام حسین در روز عاشورا به شهادت رسیدن؟
طبق توصیه ائمه، یعنی راوی عرض میکنه که راوی نقل میکنه که خدمت امام صادق رسیدم، از روز اول محرم این غم تو چهره حضرت پیدا میشد و از روز اول محرم آثار حزن در چهره حضرت نمایان بود و هر چه به عاشورا نزدیکتر میشدیم این شکستگی چهره بیشتر میشد و این آثار حزن شدیدتر میشد. خود ائمه این توصیه رو به ما کردن و خود ائمه هم از اول محرم دستگاه عزاداری برپا میکردند.
خب عزیزی گفتن که من در کشور هلند زندگی میکنم، اوائلی که خانه گرفتیم از یکی از همشهریان سوال کردیم قبله را نشان داد، بعد از 4 سال متوجه شدیم که کلن قبله برعکس بوده، آیا باید قضایش رو به جا بیاوریم؟ تکلیف چیست؟ البته سوال ایشون رو به جور دیگه ای قبلا پاسخ دادید، یکی از عزیزان پرسیده بودن، اما حالا باز بفهمه. بله. ممنون میشم.
اگر که الان چون فرمودن 4 ساله، اگر که کاملا پشت به قبله نماز خوندن،
برعکس کلا،
یعنی اگر کامل 180 درجه کامل پشت به قبله خوندن، به فتوای مشهور، به فتوای مشهور فقها باید تمام نمازهای مدت را قضا بکنن. اینجا خوبه من این را متذکر بشم، امام خمینی اینجا یه فتوای خاص داره و این فتوا مختص خود امام خمینیه. امام خمینی میفرمان اگر بعد از وقت متوجه شدند، حتی پشت به قبله هم اگر خوندن نیاز به قضا نداره. این فتوا فقط فتوای امام خمینیه که میفرمان اگر بعد از وقت متوجه شدند، حتی پشت به قبله هم باشن اشکال نداره. لذا اگر که مقلد امام خمینی باشن نیاز نیست قضا به جا بیارن. اما فتوای مشهور، فتوای فقها غیر از امام خمینی اینه که اگر کاملا پشت به قبله بودن، بعد از وقت هم که متوجه شده باشن، کل نمازها را باید قضاش را به جا بیارن.
بعد این که فرمودید دیگه یعنی بیشتر از 90 درجه باشه دیگه،
بله، یعنی نه بیشتر از 90 درجه هم نیاز به قضا نداره، برسه به 180
کاملا
پشت به قبله، حتی بیشتر از 90 درجه هم اگر منحرف بودن نیاز به قضا نداره تا به 180 نرسیده. اگر کاملا شد 180 درجه، یعنی کاملا پشت به قبله بودن، در این صورت به فتوای مشهور باید قضاش رو به جا بیارن. امام خمینی میفرمان بعد از وقت نیاز به قضا نداره اشتباه در قبله، حتی اگر پشت به قبله بوده باشن.
گفتن قبل از محرمیت دختر و پسر صحبت کردن، بیرون رفتن، پارک رفتن یا دست دادن به هم اشکال داره؟
دست دادن که حتما اشکال داره، اما حالا حرف زدن، بیرون رفتن، پارک رفتن اگر مفسده‌ای براش مترتب نباشه و باعث تحریک قوای شهوانی نشه اشکال نداره، اما لمس که حتما اشکال داره، چه تحریک درش باشه چه نباشه.
گفتن خانم ها در ایامی که عادت ماهانه هستن میتونن به مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام برن؟
اگر داخل مسجد نباشه بله میتونن برن.
بعد این رو باید بپرسن آقا، مثلا وقتی که میرن بپرسن اینجا مسجد، مسجد نیست، این وظیفه رو دارن یا خیر؟
اگر مشهور به مسجد بودن هست، جای شهرت به مسجد بودن داره و شک دارن این قسمتش هم مسجد هست یا نه، باید بپرسن. اما اگر جایی نه، اصلا شهرت به مسجد بودن نداره، صرفا خودشون احتمال میدن، لازم نیست تحقیق بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد ربانی، بزرگواری فرمودید. انشالله که ما رو هم در عزاداری هاتون یاد کنید و دعا بکنید. و از تک تک شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله همین امشب که شب اول ماه عزای امام حسین علیه السلام هست، دعا بکنیم برای همه گرفتارها و در رأس دعاهامون ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا رو طلب بکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.